به نام خدا. سلام. 24 مهر برابر با 16 اکتبر روز جهانی غذا نامیده شده. سال 1945 در چنین روزی دفتر نمایندگی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو تأسیس شد. در آموزه‌های دین اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان توجه شده، تا جایی که قرآن کریم، این کتاب هدایتگر، به مردم توصیه می‌کنه از مواد غذایی حلال و پاکیزه‌ای که در سفره گسترده زمین در اختیارشون قرار داده شده بخورن. در برنامه امروز پنجره می‌خوایم نگاهی کنیم به روند ذبح دام و طیور و صید آبزیان در کشورمون. در ضمن این برنامه به بعضی از سوالات و شبهاتی که در این زمینه مطرح شده هم پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید. بر اساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 1387 در مجلس شورای اسلامی، تمام کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عملآوری و فراوری مواد پروتئینی موظف به بکارگیری ناظر شرعی هستند. فرایند انتخاب ناظر رو نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی انجام میده. حجت الاسلام قره‌خانلو از کارشناسانیه که سالها در این زمینه فعالیت کرده.
در کلیه کشتارگاه‌های دام و طیور کشور ناظر شرعی مستقر هستند. یک بحث ذبح را پیگیری می‌کنند، دوم طهارت را و سوم جداسازی اجزای حرام رو که ما قریب به 580 خورده کشتارگاه در کشور داریم، در همه اونها ناظر شرعی مستقر هستن و به کار ذبح شرعی نظارت میکنن و سعی میکنن که گوشتی که حاصل میشه از کشتارگاه به صورت حلال و پاکیزه در دسترس مردم قرار بگیرن.
یادم چند سال پیش در فروشگاه های یکی از شهرهایی که البته بیشتر جمعیت اون رو اهل سنت تشکیل میدادن، بعضی چیزها رو برای فروش دیدم که میدونستم خوردنشون حرامه. از آقای قره‌خانلو در این باره سوال کردم.
در ماده 7 قانون تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزای حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع اعظم و فقه اهل سنت در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود که انجام میشه و اونجاها مشکلی هم نداریم، ولی در استانهایی که باید وافق جعفری موضوع پیگیری بشه، در اونجاها سرسخت پیگیری میکنیم و جمع‌آوری میشه و اجزا یا در کشورهایی که معدوم میشه و یا شرکت‌هایی هستن که برای صادرات منافع محلله به خارج کشور صادر میشه.
بد نیست بدونید که طبق قانون پرورش حیوانات حرام گوشت برای صادرات مشکلی نداره، از جمله کروکودیل.
اینها اگر بخواد پرورش پیدا بکنه مجوزهای لازم صادر میشه. بعد از مجوزاتی که صادر شد، پرورش دهندگان موظف هستن که طبق قوانینی که وجود داره با نظارت شرعی به کشورهایی که برای استفاده خوراکی نباشه، مثلا برای تهیه مواد برای درمان باشه یا تستوسترون باشه، چیزای دیگه باشه، اشکال نمیگیرن و مشکلی هم نداره.
برای بررسی روند نظارت بر ذبح دام و طیور، در اولین گام به یکی از کشتارگاه‌های مرغ رفتم و با ناظر شرعی این مجموعه هم کلام شدم.
این از کلاه، اینم از ماسک، یه روپوش هم هست. ما آماده ایم بریم داخل کشتارگاه. بریم آقا.
این جایی که الان مکانی که قرار گرفتیم تنها کشتارگاه مرغ استان قم هستش که در اینجا الان می‌بینیم دو نفر مشغول هستن، دارن مرغ‌هایی که آویزون شدن و دونه دونه دارن ذبح میکنن. در اینجا باید حتما رو به قبله با بسم الله باشه، هر شخصی هم که در این ذبح انجام میده مسلمان باشه.
تا الان اون چیزی که شنیدم خلاف اون چیزیه که شما میگید و البته من خودم دارم میبینم. این که صحبت از این میشه که همه مرغا با دستگاه ذبح میشن، مثلا یه نفر یه بسم الله میگه همزمان ده ها مرغ ذبح میشن، این چیه ماجراش؟
نه دستگاه نیست اینجا، همه با دست هستش. اونی که میگن چون اطلاع مردم فکر میکنن با دستگاه هستش، اما در اینجا الان دقت میکنید به جز انسان که داره سر میبرده دیگه هیچ دستگاهی رو الان شما مشاهده نمیکنید اینجا. و اون دو نفری هم که هستن، هر یک ماشینی که عوض میشه یا دوتا ماشین عوض میشه جا به جا میشن، دو نفر دیگه میان اونا میرن استراحت میکنن دو نفر دیگه و با سرعت دارن همیشه این کار رو انجام میدن. توی قلتق مرغا رو میذارن، 6 نفر به چی آویزون میکنن، به این گیره هایی که اینجا هستن هر سبتی 6 تا مرغ شرطش نیست. الان دقت کنی هر سبتی 6 تا مرغه. خب این مرغایی که الان خب اونی که بمیره مرده ناکنه میره، چند تا اینا تلفاتی هستن که مثلا بر اثر تکون زیاد یا مثلا رو پا رو هم میگه گذاشتن، یه چند تا چه هر ماشینی مثلا چند هزار تا توش هسته، یکی دوستت هم تلفات داشته باشه که اینا رو جدا میکنن و میاندازن کنار، بعدا اینا رو معدومشون میکنن.
اون موضوع آب دادن و اینا همه انجام میشه.
بله وقتی که آویزون میکنه، الان نگاه کنه خودتون، بیا نگاه کنید.
بله.
اونجا یه چه میره همه اول کلهشون میره تو اون پوچه آب که آب میخوره، که قبلش یه شوک کوچولو بهشون داده میشه که وقتی میخوان سر ببرن یه دست پای زیادی
نزنن،
یعنی حالت هم زنده هم بی حاله. الان یا که وقتی آویزون شدن چه بالی میزنن، اما وقتی که وارد حوضچه میشن قبلش یه شوک داده میشه دیگه بی حرکت هستن، زنده هستن، چشمشون داره تکون میخوره، اما راحت و اونی که داره سر میبره هیچ مشکلی برای سر بریدن داره. بعدش هم چون سر به سرته هم هستن، این هیچ موقع زبونش رو پایین نمیره، زبونش همیشه به دبون به منقارش آویزون هست، به اون مشکل هم ایجاد نمیشه اصلا هیچ موقع، یعنی امکان نداره زبونشون به برگرده اصلا که بگیم که حرام بشه و فلان اینا.
از ناظر بهداشتی کشتارگاه سوال کردم اگه به هر دلیل ذبح به صورت کامل انجام نشه چطور مشخص میشه؟ آیا کسی هست که این موضوع رو متوجه بشه؟
در این مرغا جمود نشی کامل انجام نمیشه، مرغ حالت کبودی میگیره، مرغ حالت خفه شدگی کامل خونش وزبه نره، کامل خونش وقتی بیرون نره مرغ حالت کبودی میگیره از خودش، مرغی که تازه است حالت صورتی رنگ داره، وقتی این جمود نشی کامل نشه حالت کبودی پر رنگ از خودش میگیره، بعد اینو حالاشه حذف میشه دیگه، کاملا از چرخه تولید حذف میشه.
این که بعضی وقتا ما موقع خرید مرغ میبینیم مثلا استخونش سیاهه یا نه، به این موضوع مربوطه؟
نه این به خاطر زربیدگیه دیگه، زربیدگی ساده است، یا توی حمل و نقل بوده یا تو همین قلاب زدنا بوده.
به یاد فیلمی افتادم که چند وقت پیش در فضای مجازی منتشر شد، در اون یه مرغ به صورت ناقص ذبح و در بسته‌بندی روانه بازار شده بود. حجت الاسلام قره خانلو، کارشناس حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی، درباره این فیلم میگه
یک مرغ رو گذاشته بودن تو فضای مجازی که نشانگر این بود که مرغ زیاد نشده، یعنی یه ماده بودن سه طرف رو باش رقیبش مثلا مبارزه بکنه، و ما گفتیم که اگر واقعا این اتفاق افتاده ما هستیم، بگن دوستان ما پیگیری بکنیم.
روزانه هزاران رأس گاو و گوسفند و شتر برای تأمین غذای مردم ذبح میشه. به یکی از کشتارگاه ها رفتم و این بار با حجت الاسلام موسوی ناظر این کشتارگاه همراه شدم.
برای اینکه یک ناظر شرعی بشید با چه مراحلی رو بگذرونید؟ چه اتفاقاتی میفته؟ چی کارا باید انجام بدید؟
تسلط بر احکام ذبح و طهارت و نجاست لازمه که هر ناظر شرعی اینا رو باید بدونه و مسائل رو مو به مو در اینجا در کشتارگاه اجرا بکنه.
دوره خاصی هم میری؟
دوره آموزشی داشتم، بله. اجرای عملی احکام ذبح و نجاست و طهارت رو، چون در کتاب‌های فقهی ما تئوری اینا رو خونده بودیم که اون موقع در دوره‌های آموزشی آموزش عملی این احکام رو ما یاد گرفتیم و اومدیم مشغول شدیم. کار ما در کشتارگاه همزمان با کشتار هستش که از اول کشتار تا آخر کشتار حضور ناظر شرعی و نظارت بر حسن اجرای احکام شرعی ذبح ضروری هست و ما همزمان با شروع کشتار تا اتمام کشتار اینجا حضور داریم. شرایط ذبح این که اول باید مسلمان باشد، ذابح بسم الله بگوید و رو به قبله باشه، یعنی قسمت جلوی حیوان به سمت قبله باشد و با وسیله آهنی سر حیوان رو ببرد و این رگهای چارگانه گردن هم با یک حرکت قطع بشود. اینا شرایط ذبح.
چند سالی که برای جبران کمبود مواد پروتئینی گوشت مرغ و گوسفند از کشورهایی مثل برزیل، ارمنستان، گرجستان، استرالیا و ترکیه وارد کشور میشه. وظیفه نظارت بر این موارد بر عهده نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزیه. حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی مسئول نمایندگی ولی فقیه در این وزارتخانه.
از هر کجایی که تجار ما بخوان این فراورده های دامی رو فراهم کنن، معامله کنن، قرارداد ببندن و بعد اونها رو از خارج وارد کنن، حتما ما باید نظارت کنیم. و اگر اون مهر نظارتی ما و تأییدی ما بر روی اون کالا نخوره، هم گمرک اجازه نمیده و کسانی که مسئول تنظیم بازار هستن اینها رو اجازه ورود به بازار نخواهند داد. ما در هر کجای از دنیا تجار ما که برن بخوان گوشتی رو تولید کنن و اون رو وارد کشور ما کنن، قبل از هر چیز وقتی قراردادش رو بستن یک ناظر از ما میخوان. ما هم یک طلبه‌ای که سالها در حوزه علمیه درس خونده، به مسائل فقهی در این بحث وارده، او رو معرفی میکنیم به اون شرکت و اون فردی که قرارداد بسته، اون شرکت این روحانی رو میبره در اون کشتارگاهی که میخواهن گوشت رو تولید کنن، ذبح کنن، چه دامهای سبک باشه چه دام سنگین باشه، و حتی آبزیانی هم که میگیرن و در هنگام بسته بندی اینها ما نظارت بر اونها داریم.
نه فقط در خارج بلکه حتی در داخل کشور هم امکان این که مردم بر روند ذبح دام و طیور در کشتارگاه‌های رسمی نظارت کنند وجود نداره. اینجاست که وظیفه نهادهایی مانند حوزه نمایندگی ولی فقیه سنگین تر میشه.
ناظر شرعی ما بالای سر اون زاوه هست که طبق دستورات دینی و شرعی ذبح بشه. وقتی هم که ذبح شد، پوست کنده شد، آماده شد، اون شسته میشه، ملحفه بندی میشه و بعد توی سردخانه سپس اون در یک کانتینر جا میگیره که این کانتینر هم باز وقتی اونجا باز هم ناظر هست که این لاشه ها وقتی در اون کانتینر قرار میگیره و در کانتینر میخواد بسته بشه، باز ما اونجا اونو پلم میکنیم و مهر میزنیم، بعد میاد. و حتی الان که بعضی مورد تحریم هستیم، بعضی از کشورها کشتی هاشون به ایران نمیتونه بیاد، اینها در بعضی از کشورهای دیگه تخلیه میشن، اونجا هم باز ما نگاهی ناظر میفرستیم که این کانتینرها با صحت و سلامت جابجا بشن و در کشتی های خود ما قرار بگیرن و به ایران بیان. مردم ما از این جهت خیالشون راحت باشه که ما این نظارتمون رو تا اینجا داریم. و حتی جایی بوده که ما وقتی شنیدیم که گاهی داره بی توجه میشه، از همینجا زنگ دادیم و کشتار رو مثلا در فلان کشتارگاه در مغولستان یا در برزیل یا در فرض کنید استرالیا یا زلاند نو اینا خواباندیم و گفتیم کشتار متوقف بشه تا ناظر ما بره بررسی کنه و تایید بگیرن و اون وقت وارد کشتی بکنن و به ایران حمل بکنن.
غذاهای دریایی یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئینه. اگرچه کار صید در دریا انجام میشه، در فرایند توزیع آبزیان صید شده باز هم ناظران صید از نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی حضور دارن. حجت الاسلام قره‌خاندو:
در صیدگاه ها ماهی را جدا سازی میکنن، یعنی ماهی هایی که دارای پولک هستن و حلال هستن در صفحه جعفری، اینها جدا میشن و بعد از جدا سازی ماهیان حرام با حلال، ماهی های حلال میاد به مراکزی که لازم هست حمل بشه به کل کشور، به بازارهایی که وجود داره، و ماهی های حرام هم جدا میشن، غالبا میرن به شرکت هایی که صادرات دارن، به اونجاها صادرات انجام میشه.
پس ماجرای فروش بعضی از ماهیان حرام گوش در بازارها چیه؟ موضوعی که در سالیان اخیر بارها از زبان بعضی از ائمه جمعه به خصوص در شهرهای جنوبی مطرح شده. حجت الاسلام قره‌خانلو معتقده که عرضه این آبزیان به صورت غیر مجاز انجام میشه.
افرادی بازم در این مسطح ها میان سجوی میکنن، یا حالا در اینجاها یا جاهای دیگه بیان ماهی رو مخلوط میکنن یا زیر ماهی های حلال قرار میدن، و در بعضی استان ها احتمال داره که شما برید یک موقع گربه ماهی یا اسبک یا مثلا کوسه را ببینید، یا مثلا جنابایی که فرمود خرچنگ مثلا در بعضی جا دیده بشه. و این مثل همون کالاهایی که در کشور داره میگه، بعضی از مسائل در کشور جرمه، یعنی برخورد میشه، قانون داریم که حتی تعذیر میشن، ولی متاسفانه بازم با این همه که ما برخورد میشه در کشور با این مجرمین، ببینیم که این مواد یا این کالا جمع نشده وجود داره. احتمالا داره که مثلا میاد از راه های غیر قانونی که مجرای قانون نداشته باشه بیارن در بعض استانها ماهیای حرام هم عرضه بکنن. اگر بازار عرضه بشود گزارشی به دست مسئول حوزه نمایندگی ولی فرج در سازمان دامپزشکی برسد یا مسئول دفاتر ما در استانها برسد، دوستا قطعا برخورد میکنن و جمع‌آوری میکنن و مردم میشه که نمونهشو داشتیم در بعضی از استانها 2 تن 3 تن بعضی جاها 500 کیلو در مشهد چندین محموله که جمع‌آوری شد و مردم شد.
البته حجت الاسلام قره‌خانلو موضوعی رو که در آغاز برنامه گفته بود تکرار میکنه. به سبب اختلاف فتوای اهل سنت با شیعیان ماهیانی عرضه میشه که ممکنه حرام گوشت باشه.
یعنی اونجا باید بیاد اول فرهنگسازی بشه و فرهنگسازی بشه که فرهنگسازی هم شده. مثلا ما اومدیم تابلوهای دوستان در اونجا نصب کردن، ماهیان حرام معرفی کردن، ماهیان حلال رو معرفی کردن، عرض کردن. و چون اونجا اهل سنت هم هستن که میان تهیه میکنن، یک مقدار بله لازم است که بیشتر توجه بشه و مثلا دستگاه اجرایی استان هم بیان کمک بکنن که این قضیه فرهنگ سازی بشه و درست کار پیش بره. چون نمیشه در اونجا یک بار وارد بشه همه چیز رو، البته ما جمع‌آوری میکنیم رویت بشه برخورد میشه، ولی خب نمیشود همش رو با برخورد اینها جمع‌آوری بکنیم. فرهنگ سازی بشه و مردم بدونن خودشون رو اینا این بحث رو قطعا خب نمیخرن ماهی حرام رو، اونایی که لازم است که مراعات بکنن. این موضوع رو داریم در کشور، نه اینکه انکارم نمیکنه، وجود داره.
حالا نوبت به غذاخوری هایی میرسه که در تهران یا بعضی شهرهای دیگه به صورت رسمی فروش غذاهای حرام مثل خرچنگ و کوسه رو تبلیغ میکنن. برخورد با این موارد هم بر عهده نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکیه. البته آقای قره‌خانلو معتقده در بعضی موارد افراد از حرمت این موضوع اطلاع ندارن.
ما پارسال یک تبلیغاتی رو در صدا و سیما دیدیم، یا یه تبلیغات رو کردن از فضای مجازی رو بچه‌ها پیدا کرده بودن به نام رستوران کرپ، یعنی خرچنگ، توی شهرک غرب تهران. ما خودم 4 نفر که رفتم اونجا ورود پیدا کردیم. حالا یا اصلا نفهمیدم ما کی هستیم. ما به عنوانی که وارد شدیم در اونجا مجردهایی که دوست داشتن اونجا مورد وارسته قرار گرفت و دیدیم که اصلا مسئول این رستوران بنده خدا نمیدونه خرچنگ حرامه. یعنی اومدیم ما باش صحبت کردیم، اونوز هم که ما رفتیم خرچنگ نبود، ماهی حرام نبود و لازم بود که مسائل بهشون گفته مثل مسائل شرعی و ایشون هم متعهد شد. چندین بارم که رفتم دوستا پیگیری کردم دیدیم خب دیگه انجام نمیشه، ولی بعضی جا هم به قول فرمایش شما هست نمیشه این کار کرد.
یا اخباری که از توزیع غذاهای بسته‌بندی شده حرام منتشر میشه و نیازمند برخورد جدیه. حجت الاسلام و المسلمین تقوی.
اونها هم اگر ما بدونیم و بفهمیم باز سعی میکنیم که پیگیری کنیم و حتی بعضی از چیزها را از طریق دادستانی پیگیری کردیم. با جناب آقای منتظری دادستان کل هم هماهنگی داریم، صحبت کردیم که مسائلی که در سیستم تغذیه مردم قرار میگیره باید کاملا حلال باشه. بعضی چیزاش سازمان استاندارد، سازمان دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان، تو اونجا هم باز مسائلی هست که باید دقت بیشتری بشه. که البته وزارت بهداشت میگه من به لحاظ سلامتی و بهداشتی وظیفه دارم، به لحاظ حرام و حلال وظیفه ندارم. این حرف بیجاییه، بی ربطیه. نه، همه وزارتخونه ها موظفن، این قانون ماست که اگر مأمور بهداشت ما بفهمه که این فرض کنید که این روغن حرامه و مثلا مواد حرام داخل این جنس قرار داره و اونها میدانن و میفهمن، باید جلوگیری کنن.
در برنامه امروز پنجره نظارت بر ذبح دام و طیور و صید آبزیان رو بررسی کردیم. باید گفت اگرچه نهادهایی مانند نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی عهده‌دار این کار هستند، نباید از نقش نظارت مردمی در این حوزه غافل شد. مردم میتونن با گزارش کردن موارد تخلف فروشگاه‌ها و غذاخوری‌ها یا مکان‌های دیگه در راه سالم‌سازی عرضه مواد غذایی در کشور کمک کنن. خدا نگهدار.
ساعت 20:49:15 هست. از رادیو معارف با شما عزیزان هستیم و با مجموعه برنامه‌های بخش 4 در خدمت شما. اما ماه صفر داره نزدیک میشه به روز 40، به 20 صفر، و این روزها و این شبها خیلی عاشقانی که در مسیر نجف به کربلا عرض ارادت خودشون رو به محضر ارباب نشون میدن. هر تجمعی دوستان خوبم حرف و پیامی داره. گاهی مردم به قصد اعتراض دور هم جمع میشن، گاهی هم به نیت شادی، اما این روزها حرف از قافله‌ای که فقط و فقط سر و کارش با عشقه. یه جاده‌ای که اگه نیت کنی و پا در اون بذاری یعنی دعوت شدی و به مقصدت رسیدی. رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدت ذوالعالی درباره حماسه روز اربعین فرمودن: یاد دادن به شیعیان که اینجا محل اجتماع شماست، اینجا محل میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین را باید به یاد هم بیاوریم.
سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو مینشونیم، به سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو مینشونی. بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده. بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده. مثل آتیش قلب عالم از حرارت زیر و رو میشه، میسوزونه این قیامت ظلم و از ریشه، این همه مهمون سر به صحراها گذاشتن بی سر و سامون، لیلیه عالم تویی با این همه مجنون، این همه مجنون. به سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو میرسونی.
عشقت مرا دوباره از این جاده میبرد، سخت است راه عشق ولی ساده میبرد، دلهای عاشقان جهان کربلای توست، نام تو را هر عاشق آزاده میبرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دوستان عزیزم با شما هستیم با افتخار با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم و انشالله تا دقایق دیگر کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ابتدا اخبار معارفی و سپس گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن. 21:30 میتونید شنونده یه حدیث آفتاب باشید و یکی از سخنرانی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نشان صبح ساعت 22 براتون پخش میشه با موضوع بررسی روایات مهدوی و 22:30 هم در مسیر بهش رو خواهید شنید، برنامه‌ای که این روزها به مناسبت پیاده روی اربعین حسینی دوستان عزیزم تقدیمتون میکنن. اشک فرات 23:30 زمان پخشش هست و شرحی بر زیارت اربعین در بیان حجت الاسلام رضانیا. آخرین برنامه این بخش هم کلام امام 23:55 هست. اما کلام ناب رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و گزیده از سخنان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی. این نکته رو فقط عرض بکنم که 23 مهر ماه یعنی دیروز سال روز شهادت این شهید بزرگوار بوده. این عالم وارسته و بزرگ اندیشه و عمل الهی و اسلامی رو در هم آمیخت و عمر خودش رو در خدمت به ملت مسلمان و حفظ ارزش‌های اسلامی گذرون. اون شهید وارسته در طول حیات پربرکتش خدمات ارزنده انجام داد و به یادگار گذاشت. ساختن مدارس، مساجد، حمایت گسترده از مستمندان و تأسیس حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله علیه در کرمانشاه از جمله اقدامات گرانسنگ ایشون بود. حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن در مهر ماه 1361 در سنگر نماز جمعه و محراب نماز به دست منافقان به افتخار شهادت نائل اومد. روح شاد و نامش جاوید. از این لحظه کلام ناب رو بشنوید و گزیده از سخنان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
العلماء ورثة الانبیاء، انبیاء در مقابل شرک مشرکین چه می کردن؟ برنامه اونها چگونه بوده؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. موسی چه کرد با فرعون؟ ابراهیم چه کرد با نمرودیان؟ تا اون موقعی هم که محکوم شد به این که دستور آمد که او را در میانه آتش بیندازند، باز دست از تبلیغ و رسالت خود بر نداشت. العلماء امناء الرسل، مجار الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه، اجرای امور در دین خدا به عهده علماء بالله، اونهایی که خدا را شناختن و اونها امانت اسلام و قرآن به دست اونهاست. الامناء على حلاله و حرامه، این هم وظیفه ولی فقیه. در هر دوره درسی که موسی از طرف خدا به ما نشون داد این بود که اولی که مبعوث به رسالت شد دستور آمد ای موسی با همین عصایی که در دست داری با برادرت اذهبا الی فرعون، یک نفر با اسلحه هم یک دونه عصا در مقابل ابرقدرت زمان، اون کسی که گفت انا ربکم الاعلا، مأمور شد با او نبرد کند. اینم وظیفه فقیه است و علماست در این زمان ما. سکوت عالم نتیجه این که طرف انتزاع رضایت می کند، مگد لابد این آقا راضی به برنامه های ما هست که ساکت شده. لذا این است که مخصوصا در این روزی که مبارزه بین اسلام و کفر است و تمام ابرقدرت ها و تمام سران کشورها به استثنای چند تا کشور اسلامی بر علیه ما با تمام توانشون اینها قیام کردن، چه قیام نظامی، چه محاصره اقتصادی و چه حمله تبلیغاتی بر علیه ماها، در این موقع سکوت جایز نیست. همه باید قیام کنن، مانند خود پیغمبر و تابعینش که خدا در وصف اونها فرمود اشداء على الكفار رحماء بينهم.